خواندن نماز و صرف نهار در سفره خانه حرم که دو اتاق بزرگ تو در تو بود به سادگی برگزار شد. پس از قضا وقتی چرت شیرین همه را در غلطاند، من به عادت پرسه های بعد از ظهر در باغ از اتاقم بیرون رفتم و روی پله هایی که به در بالا ختم می شد نشستم. باید حیاتی را که قرار بود یا بهتر بود تحملش کنم برانداز می کردم. صدای خرخور پیرزنها آهسته و بلند از همه ایوانها به گوش می رسید و رازناکی وهمنگیز حیات را تشدید می کرد. همه چیز ماسیده و ازلی به نظر می رسید. گویا این حیات با صدای وزوز زنبورهایش بر شاخه های تاک آراسته به خوشه های لاغر پنگ پنگ که با خستگی سالیان خود را به ستون ایوان سپرده بودند و آن مارمولک ها که روی کنگره ها آفتاب گرفته و مگس های بزرگ لاجوردی براقی که نشسته بر سنگ لبه حوض با حوصله آب می‌خوردند را می‌پاییدند و دیوارهایش با بوته‌های رونده گل سرخ که فقیر و آفتاب نادیده با ریسمان‌های کنفی کلوفت به میخ طویله‌ها قلاب شده بودند جلوه‌گاهی از پوچی آفرینش بود. از آن گل‌های سرخ که نه سرخ بلکه صورتی بودند و عطرشان با هویت خانواده ما عجین بود، ما هم در باغ داشتیم. می گفتند پدر بزرگم آنها را از ایران آورده و کاشته است و از آنجا که بوی مادرم را می دادند، من خوشحال بودم که دست کم یک عنصر آشنا توی آن حیات غریب یافته بودم. در کنار حوض، قطع سنگی که با قربت من معنوستر می نمود مرا به خود می خواند. وقتی نزدیکش شدم، معلومم شد مجسمه حیوانی شبیه شیر است. او شاید میراث رومی هایی بود که صدها سال پیش صاحبان اولیه زمین این خانه بودند. و لابد آنقدر سنگین بوده که علی‌رغم همه تغییرات و ماجراها نتوانسته‌اند تکانش بدهند. کاش می‌توانست حرف بزند. از او خوشم می‌آمد که آن همه صبور زیر درخت‌ها لم داده بود. چشمان سنگی و سردش هوشیار برق می‌زد. رویش نشستم و آرامش بیدلیلی حس کردم. حس کردم من و او دوستان خوبی خواهیم شد. اگر این دیوارها آنقدر بلند نبودن که دیدن یک ذره آسمان گردن آدم را به ستوه آورد و اگر اوجی را رها می کردند که با من باشد، شاید می توانستم این دو سه سال را در اینجا طاقت بیاورم تا شاهزاده بختم از راه در رسد و مرا از میان این قلعه برو باید و سوار بر ترک اسب او بدرود گویم به همه این کسالت ها. مادرم به من قول داده بود و او هرگز حرف بی اساس نمی زد. سلطانه لب حوض نشسته بود و داشت ماهی ها را دید می زد. دم بلند و پشمالویش مثل علم تکان می خورد. ناگهان به جستی خف کرد و با چشمان سبز و درشتش به من و بعد به سایه‌ای که روی زمین حرکت می کرد نگریست. طول کشید تا فهمیدم سایه از پشت بام بلندی است که می گفتند پشت بام مدرسه است. به سرعت برخاستم و چندان عقب عقب رفتم تا توانستم سر مردانه‌ای را روی پشت بام ببینم. یک قدم دیگر که برداشتم، صدای جیغ سلطانه که دمش را لگد کرده بودم، یک زر از جایم پراند. همیشه توی دست و پا بود. دوباره به بالا نگریستم. اما حیف که دیگر دیر شده بود. در این بعد از ظهر بلند و کسالتبار، او هر که بود در یک چیز با من شریک بود. که باعث شده بود من به این حیات او به بالای بام کشانده شود و آن بیقراری بود. حوصله‌ام واقعا سر رفته بود. از توی آشپزخانه صدای آهسته ظرف و ظروف می آمد. من تقریبا مطمئن بودم که اوجی آنجاست، ولی از پنجره‌های سیاه تهدیدآمیز و ورودی تاریک و حفره‌مانند زیر زمین می ترسیدم. نمی دانستم آنجا چه چیزی منتظرم است، وگرنه حتما پایین می رفتم. شاید اصلا اوجی آنجا نبود. برای جلوگیری از این وسوسه ها بلند شدم و به اتاقم رفتم که صدای خرناسه آیا آن را پر کرده بود. دمر توی رخت خوابم افتادم و شمد را تا بالای سرم کشیدم و متکای خنک و سفت را روی کله‌ام گذاشتم و با دو دست از دو طرف نگاهش داشتم. نمی‌خواستم هیچ چیز ببینم، بشنوم یا حس کنم. دلم می‌خواست می‌توانستم حتی فکر هم نکنم. این روزها فکرها مثل مورچه اسبی‌های توتستان مغزم را می‌خوردند. هوا با آنکه پاییز بود خنک نشده بود و گرما و خشکی کسالت آدمی را چند برابر می‌کرد. با خودم گفتم این طور نمی‌شود. اگر قرار باشد این طوری کسل باشم تا دو سه سال دیگر حتما دیوانه می‌شوم. کاری باید کرد. عصر به خودم جرأت دادم و بدون اجازه آیا پله‌های اقامتگاه مادرم را گرفتم و رفتم بالا. در راهرو مثل همیشه باز بود، اما در تالاری که به اتاق مادرم راه داشت بسته بود. یک دهلیز تاریک با یک در کوچک در سمت چپ پله‌ها بود که تا آن لحظه ندیده بودم. این باید همان دری باشد که به مدرسه می رود و اتاق شمس‌الدین هم باید انتهای همین دهلیز باشد. وضع آن بیچاره هم خیلی بهتر از من نبود. نمی دانم چرا یک اتاق به من و برادرم نمی دادند که حداقل با هم باشیم. خواستم به آن سمت بروم، ولی خیلی تاریک بود. بعد از ماجرای پرستوها از زندگی می ترسیدم. در چنین فضاهایی همیشه مرغی با منقاری بلند دور سرم می چرخید و می خواست چشمانم را درآورد. مردد ایستادم. اگر در تالار باز بود حتما به آن طرف می رفتم. ولی فکر کردم شاید خداوندگار آنجا باشد. روی آخرین پله نشستم تا بلکه اتفاقی بیفتد. همینطور هم شد. خیلی طول نکشید که در تالار باز شد و شمس‌الدین بیرون آمد. حسد همه جانم را به آتش کشید. و حرم آن نه پیراهن برادرم که دامن مادرم را گرفت. او بود که این وضع را برایم درست کرده بود و حالا هم فقط مواظب پسرش بود. بدون توجه به شمس‌الدین به آن سمت دویدم و خود را توی اتاق انداختم. مادرم با رنگ پریده خودش را روی مخده‌ها یله انداخته بود. نمی توانست غذا بخورد و هر روز به وضوح نزارتر می شد. با تعجب به سوی من برگشت. زیر نگاهش همه آن چرا که می خواستم به او بگویم فراموش کردم. ذهنم را کاویدم تا مگر بهانه‌ای برای ورود حمله آسایم بیابم. وقتی با صدایی که به سختی شنیده می شد پرسید کیمیا جان چیزی شده و نیم خیس شد، گفتم مادر، من اوجی را از وقتی که اینجا آمدم ندیدم. می خواهم بگویی او را زود بیاورم. مادرم با تعجب پرسید، از کی تا حالا اوجی برای تو این همه مهم شده؟ هرسم در آمد. با صدایی وحشی و بلند گفتم، چون مال خود خودم است. مادرم به زحمت جلو تعجبش را گرفت و به آرامی گفت، خدا به تو ببخشدش، ولی حالا چند روزی کار دارد. بعد میگویم بیاورندش پیشت. چنان که گویی باورم شده باشد که اصلا به این قصد پیش مادرم آمدم، با لجبازی گفتم، نه، من همین حالا میخواهم بیاید، همین حالا. مادرم کمی بی‌حوصله مرا برانداز کرد و با تحکم گفت، بیا اینجا بنشین. جلوتر رفتم و در جایی که نشان داده بود وسط یک گل قالی ایرانی و آشنا نشستم. گفت، کیمیا خاتون، اولا مواظب باش که قولت فراموشت نشود. ثانیاً اوجی باید اول مسلمان شود. اینها معتقدند که او کافر و نجس است و نمیتواند اینجا زندگی کند مگر این که مسلمان شود. من ارتباط این کلمات را نمی فهمیدم و تا آن موقع هم فکر می کردم همه مردم تازه یا کهنه مسلمانند. پرسیدم، کافر یعنی چه؟ مادرم با بی‌حوصلگی جواب داد، یعنی خدا نشناس. اما من به گوش خود شنیده بودم که اوجی به خدا قسم می خورد و گاهی دعا هم می خواند. نگران از بی‌حوصلگی مادرم فقط پرسیدم، چه کار باید بکند؟ چند روز طول می‌کشد؟ گفت، یادت باشد که او یک کنیز است. همانطور که همه چیزش با ما فرق دارد، مسلمان شدنش هم کمی بیشتر کار می‌برد. تا آمدم بپرسم چه کاری، که ناگهان باز حالش بد شد و چیزی نمانده بود که دل و روده‌اش را بریزد توی لگن پهلوی دستش. هراسان و بی حرکت ایستاده بودم و به موجود نزاری که حالا در این برزخ بی کسی تنها تکیه‌گاه من بود می نگریستم. او با بی حالی سرش را روی پشتی مخده‌هایش گذاشت و چشمانش را بست. به سختی میشد باور کرد که دیگر جانی در بدن دارد. نمیدانم چقدر آنجا نشستم. احساس بی‌وزنی، بی‌هویتی و بی‌تعلقی اراده حرکت را از من گرفته بود. نمیدانستم اگر بلند شوم کجا باید بروم. فقط این را به خوبی میدانستم که در آن اتاق ناخواسته و زیادیم. با این همه همانطور بی‌وزن نشستم و به مادرم زل زدم که عمدی یا غیر عمد چشمانش را بسته بود. نمیدانم چقدر گذشت که صدای نفسهای آیا که باز به هنهن افتاده بود مرا به خود آورد. با احتیاط وارد اتاق شد. چند دقیقه بی حرکت همه چیز را بررسی کرد و بعد با چشم اشاره کرد که بیرون بروم. وقتی کنارش رسیدم، با خشمی شدید و بی ملاحظه که بین ما سابقه نداشت، مچ دستم را گرفت و با خود از پله‌ها پایین کشید. آنقدر یکه خورده بودم که به فکر مقابله هم نیفتادم. وقتی هر دو به اتاق من رسیدی، او در را بست و رهایم کرد. از شدت بغض نفسم گرفته بود. روی صندوق نشست و پلک‌هایش را روی هم گذاشت و صبر کرد تا کمی نفسش بالا آمد. بعد نگاهی سخت به من که آماده بودم مثل پلنگ رویش بپرم انداخت و با جنباندن انگشت سبابه چاقش گفت: این آخرین بارت باشد خانم کیمیا خاتون که همین طور سرت را می اندازی پایین و می روی آن طرف. از این به بعد هر وقت خواستی از این کارها بکنی باید قبلا مرا خبر کنی. اگر صلاح باشد البته عیبی ندارد. تمام خانه را دنبالت زیر رو کردم. اصلا فکر نمی کردم که این همه بی نزاکت بار آمده باشی. تا آن لحظه هیچ وقت، حتی وقتی پرستوی مرده را توی دستهای الیاس دیدم، این همه احساس بدبختی و استیصال نکرده بودم. از نو و این بار بیشتر فهمیدم ایستادن بر سر قولی که به مادرم دادم چقدر سخت است. آیا خانم همیشه سختگیر و دقیق و خشن بود؟ اما رفتارهای تازهش، آن هم با من سرگشته و بیپناه، خارج از تحمل می نمود. احساس کردم دارد به من همان گونه امر و نهی می کند که در باغ اوجی و سایر خدمه از او انتظار داشتند. نمی دانم احساسات جریحه‌دار و غریب من منشأ آن تصور بود یا انگیزه‌ای دیگر. اما هرچه بود خشم کورکننده‌ای درونم زبانه کشید. اگر موقعیت گذشته می بود، می توانستم گریه کنان و جیغ زنان تا اتاق مادرم بدوم و حق این دایه گستاخ و خرفت را کف دستش بگذارم. اما حالا آن روزها مرده بودند و آن مادر و دختری هم که من می شناختم می رفتند تا در وادی سایه ها گم شوند. اصلا شاید دیگر مادری در کار نبود. آن زن مریض احوال بالای پله دیگر قادر نبود برای من کاری بکند. شاید هم خودش مسبب این همه گرفتاری ها بود و من ابله را بگو که به او قول داده بودم برایش دختر خوبی باشم. من دیگر این خوب بودن را بر نمی تافتم. نفهمیدم چطور به طرف آن هیکل صدمنی جست زدم و از روی صندوق هلش دادم پایین. تا به جنبت افتادم رویش و با قدرت تمام مشتبارانش کردم. اولین بار بود که از وحشیگری خودم لذت می بردم. من باید خودم حقم را از اینها می گرفتم. بیچاره چشمانش از حیرت همه صورتش را پر کرده بود و پستانهای گندهش بالا و پایین می شد. با دو دستش گونه هایش را پوشانده بود و پیاپی می گفت: بزن، بزن، دستت درد نکند. باریکلا، همین را کم داشتم. برای هر دوی ما چون این صحنه‌ای غریب و ترساور بود. اشکهایش را دیدم که روی گونه هایش می غلطیدند. من هم از شدت خشم توأم با احساس گناه زدم زیر گریه و اشکهایم که دو روز پشت دریچه چشمم منتظر مانده بودند راه گرفتند و با دریغ بسیار دریافتم که بازوانم را جز کمر چاقالوی آیا پناهی نبود. دستهایم را دورش حلقه کردم و او نیز با تردید دستهایش را باز کرد و در آغوشم گرفت. هر دو تا می توانستیم با هم گریستیم. بدنهایمان با ارتعاشات تند دلتنگیهای خود را با همدردی خالص تقسیم می کردم. آب بینیم را یواشکی با پر چارقدش پاک کردم و کوشیدم تا از فرصت پیش آمده برای صعود به دیوار بلند رازداری او استفاده کنم. گفتم: آیا باجی، مادرم چه شده؟ چرا اینقدر مریض است؟ او که خوب خوب بود، دلم برایش شور می زند. نمی شود برگردیم باغ؟ شاید آب و هوای اینجا برایش خوب نیست. باز هر دو زار زدیم. چشمانش بارانی از ترحم بر سرم بارید و با کلافگی خود را از دستم رهاند. چارقدش را باز کرد و شروع کرد با حالتی عصبی خود را باد زدن. اما ناگهان مثل این که تصمیم تازه‌ای گرفته باشد، همه آثار عطوفت از چهرهش پاک شد و با لحنی بازاری که برایم تازگی داشت، گفت: کی گفته مادرت مریض شده؟ حالش خیلی هم خوب است، ویار که مریضی نیست. 10 روز دیگر تمام می شود. پس او هم از مادرم دلگیر بود. می دانستم ویار یعنی این که مادرم قرار است مادر یک بچه دیگر هم بشود. همین را کم داشتم. آستین آیا را چسبیدم و باز نمی دانم با کدام منطق پرسیدم: به این زودی؟ لبخند تمسخرآمیزی چهره اش را بدجنس کرد و گفت: زودی دیری نمی خواهد، کار یک شب است. و ناگهان گویی جسارتی کرده باشد دهنش را گرفت و فوری افسود: یعنی وقتی خدا بخواهد، کار خدا که زود و دیر ندارد مادر. مشیتش بر این است، چک و چانه هم ندارد. اینجا را راست می گفت. دانسته بودم که مشیت خدا چک و چانه ندارد. حال هم مشیتش بر این بود که دنیای من به هم بریزد. این هم بخشی از آن چه بود که باید اتفاق می افتاد. و از دست هیچ کس هم هیچ کاری ساخته نبود. فکر کردم سؤالی را که می خواستم از مادرم بپرسم و نشد، حالا از آیا خانم بپرسم، زیرا حالا او سر آن داشت که پرده از رازها بردارد. گفتم: آیا جان، مادرم گفت چند روزی طول می کشد تا کار مسلمانی اوجی تمام شود. قرار است بعد از آن بیاید پیش ما. مگر مسلمانی چقدر کار دارد؟ حدسم درست بود. آیا اول به طرف در نگاه کرد، بعد صدایش را پایین آورد و گفت: باید صبر کنند تا عایشه دلاک که این کار است از زیارت برگردد و او را ختنه کند. من می دانستم ختنه یعنی 3-4 هفته جشن و سرور. ختنه سوران مفصل شمس‌الدین در باغ هرگز از یادم نمی رود. اما هرچه به حافظه‌ام فشار آوردم، از ختنه سوران خودم و اینکه کسی از مراسم آن سخنی گفته باشد، چیزی در یاد نداشتم. نمی‌دانم چه حالتی گرفته بودم که دوباره امواج همدردی از چشمان آیا متساعد شد. آمد کنار من نشست و گفت: کیمیا خاتون، خیلی چیزها توی این عالم است که تو نمیدانی. اینقدر نترس. چیزی نیست. من را هم وقتی دختر بودم ختنه کردم. بیچاره ننه هم که یونانی بود خیلی میترسید. اما پدرم عرب بود. عربها این رسمشان است. یک خورده درد دارد ولی بعد خوب میشود و آدم یادش میرود. عوضش تا آخر عمر هوس شیطانی به سرش نمیزند. مثل من. اینطوری خیلی بهتره. دندان خراب را باید بکشی تا یک عمر درد نکشی و یک عمر بوی گند ندهد. توضیحات آیا دشواریم را بیشتر کرد. ربط منطقی این حرفها را نمی فهمیدم و نمی توانستم هم نپرسم. گفتم آیا جان اصلا نمی فهمم. ختنه شدن اوجی و مسلمانیش چه ربطی با دندان خراب و مادر و پدر تو دارد؟ دوباره کلافه شد و چارقدش را که تازه بسته بود باز کرد و گفت کیمیا خاتون، تازگی ها خیلی زیاد سوال می کنی. آدم پشیمان می شود برایت چیزی بگوید. من چه می دانم؟ صبر کن انشاءالله بزرگ که شدی و شوهر کردی از او بپرس. باز هم نفهمیدم. با هر جواب آیا سؤالی تازه در ذهنم شکل می گرفت. اما او قبل از آن که من دهانم را دوباره باز کنم با همه سنگینی مثل قرقی از جا جست و گفت باید بروم، هزار کار داشتم. دو ساعت دنبالت گشتم تا پیدایت کردم. بعد هم که قشقرق راه انداختی. حالا هم که مرا سوال پیچ می کنی. پس من بیچاره کی به کارها برسم؟ و رفت. همانجا روی زمین دراز کشیدم و به تیرهای سقف چشم دوختم که می ترسیدم از لای پوشالهایش به ناگاه ماری سر بکشد. سقف خانه ما سراسر با چوبهای منقش زیبا تخت کوب بود. و من ساعات طولانی با نگاه کردن به نقشهایش خیال پردازی می کردم. حالا چطور می توانم اینجا دوام بیاورم؟